سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
رقیه بخش 3. جریان آنطور که قیزه می‌خواست پیش نرفت. وقتی دید از سیطره بر دنیا و دخالت در سنت‌های هستی و فریب دادن مرگ و جاودان نگه داشتن زندگی عاجز مانده، به این نتیجه رسید که تنها چیزی که برایش باقی مانده خود عجز است و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که در برابر عجز، مرگ علی تسلیم شود، طوری که بقای علی را تضمین کند. از دید قیزه، زندگی نقطه مقابل مرگ نبود، بلکه مکمل آن بود. تنها چیزی که می توانست پشت مرگ را به خاک بمالد یا اینکه جلال و جبروتش را بشکند جاودانگی بود. اما علی چطور می توانست جاودانه باشد در حالی که اعضای خانوادهش مرگ او را باور کرده بودند و با اشک ریختن و ناله سر دادن سعی می کردند از تلخی آن بکاهند؟ گریه سلاح فطری انسان است. قلب این سلاح را به کار می گیرد تا شفا پیدا کند. هر وقت قلب به درد می آید، چشم می گرید و زمانی که چشم می گرید، قلب شفا می یابد. این همان توان ساده و مطلقی است که همه ما از آن برخورداریم. هدیه خداوند مهربان به مخلوقات درمانده‌اش است تا به واسطه آن بتوانند با دنیای خشن پیرامونشان روبرو شوند. همانطور که جسم ما توان درمان خود را دارد، مثلا وقتی که یکی از اعضای بدن زخم برمی‌دارد، خون در محل زخم منعقد می‌شود، یا وقتی که دستمان را می‌بریم بعد از چند روز در محل بریدگی گوشت تازه می روید، یا وقتی که ناخن من کنده می شود به جای آن ناخن جدید در می آید، یا وقتی که استخوان من می شکند محل شکستگی جوش می خورد. روح هم می تواند خودش را درمان کند. اما اگر اعضای خانواده تسلیم طبیعت خود می شدند و مثل همه تن به راه تکراری سوگواری می دادند، در آن صورت دیگر اثری از علی و جاودانگیش باقی نمی ماند. نهایت امر، اسمش در بعضی مجالس برده می شد و پشت‌بند آن طلب مغفرت برایش می شد. اما قیزه به این مقدار راضی نبود. تنها کاری که می توانست برای تضمین جاودانگی علی بعد از مرگش بکند، این بود که گریه کردن برای او را ممنوع کند. اما یک بار دیگر اوضاع آنطور که قیزه دلش می خواست پیش نرفت. در طول مدتی که قیزه اشک ریختن و ناله کردن را برای من ممنوع کرده بود، و ما را در حصار سکوت زندانی کرده بود، تبدیل به ارواح شده بودیم. مثل آدم‌های در حال غرق، مدام به چهره همدیگر خیره می‌شدیم. از بس غم و غصه‌مان را قورت داده بودیم، به حالت احتضار افتاده بودیم. اما همه اینها در یک لحظه از هم پاشید و آن لحظه‌ای بود که کل کشور از ماجرای مرگ علی خبردار شدند. در این کشور کوچک که خبرها در کسری از ثانیه و با سرعت نور پخش می‌شوند و مثل طاعون همه جا منتشر می‌شوند، هیچ موضوعی مخفی نمی‌ماند. زنگ تلفن یک لحظه قطع نمی‌شد. همینطور زنگ در خانه. کنجکاوی مردم تمامی نداشت. آدم‌هایی که چهره‌شان برای ما آشنا نبود خودشان را شریک غم ما می‌دانستند. بعضی از اعضای فامیل که سالها بود ندیده بودیمشان جلوی در خانه صف کشیده بودند. صداهایی که توی عمرمان نشنیده بودیمشان گوشمان را می‌آزردند. بعضی از آنها برای عرض تسلیت می‌آمدند و بعضی هم برای لذت بردن از مشاهده حال روزمان. اما بیشترشان از روی کنجکاوی می‌آمدند. ما در نقطه اوج داستان ایستاده بودیم، برابر مردمی که داستان دوست دارند. آنها از زندگی خالی روزمره‌شان دل زده بودند، برای همین سراغ ما می آمدند تا داستان متفاوت ما را بشنوند. همه چیز به سرعت اتفاق افتاد. خبر مرگ علی همه جا پخش شد و همه جا را پر کرد. بعدتر فهمیدیم تصویر علی همراه اسم و سنش صفحه کانال‌های تلویزیون را پر کرده و تیتر یک اخبار است. آنطور که اخبار می گفت، علی همراه چند تن دیگر اسم و تصویر آنها هم از تلویزیون پخش شد، به افغانستان رفته بود و در جریان یک درگیری مسلحانه در این کشور جان باخته بود. او و همرزمانش عضو یک سازمان تروریستی مخفی و تندرو بودند. دنیا انگار انگشت اتهامش را سمت خانواده قیزه گرفته بود. خانواده‌ای که از موضوعی که از آن سر در نمی آورد رنج می برد. معرکه‌ای که در و همسایه را انداخته بودند. همینطور زنگ زدن‌های وقت و بی وقتشان و رفت و آمدهای گاه و بیگاهشان و سوال‌های تمام نشدنیشان فرصتی برای اعضای خانواده باقی نگذاشته بود که برای مردهشان آنطور که دلشان می‌خواهد عزاداری کنند. بعد از اینکه خبر مرگ علی تمام گوشه و کنارهای کشور پخش شد و دهن به دهن گشت و بعد از اینکه هر کس به دلخواهش به آن شاخ و برگ داد، دختران قیزه جرأت پیدا کردند و مشغول گریه و زاری شدند. اشکی که موقع شنیدن خبر مرگ علی در چشمهایشان حبس شده بود، این بار به خاطر لکه ننگی که به اسم برادرشان چسبیده بود سرازیر شد. لکه سیاهی که آبرو و اعتبار علی را آلوده کرده بود و تا آخر عمرشان دست از سرشان بر نمی داشت. آن شب هیله و نوره پیش مادرشان بنا کردند به گله و زاری. دیگه بس مادر، بیا از این کشور بریم تا موقعی که مردم همه چی رو فراموش کنن. به خدا ما در رومو نمیشه تو چشم مردم نگاه کنیم. احساس میکنم دارم خفه میشم. حتی فرصت ندادن براش عزاداری کنیم. مرد خونه مرده، اون وقت مردم از این بابت خوشحالن. اون حیوانی که خبر رو خوند حتی به خودش زحمت نداد انا لله و انا الیه راجعون بگه. این میان قیزه که با نهایت اقتدار پشتش را به مبل تکیه داده بود، بدون اینکه خشم و غضب دخترانش کوچکترین تأثیری بر او داشته باشد و با حبس خون سردی و همراه با دوراندیشی که همیشه از او انتظار می رفت، حرفش را به زبان آورد. دخترم، این ماییم که عزت و ذلت خودمون رو انتخاب می کنیم. اگه از این کشور بریم، دیگه روی برای برگشتن نداریم. غیر از اون، غم غربت هم به غم از دست دادن برادرت اضافه می شه. اسم برادرت هم تا آخر عمر لکه‌دار میمونه. قیزه با این حرفش میخواست بگوید حق دارد که به پسرش افتخار کند، چه زنده باشد چه مرده، قاتل باشد یا مقتول، ظالم باشد یا مظلوم، مردم هر طوری که میخواهند فکر کنند. قیزه تصمیم گرفته بود شکست را تبدیل به پیروزی کند. میخواست از ننگی که دامن خانواده را گرفته بود افتخار بسازد. برای همین به در همسایه اطلاع داد تا 3 روز در خانهش پذیرای مردم برای عرض تسلیت خواهد بود. دستور داد 3000 جلد قرآن به اسم پسر مرحومش چاپ کنند و 3000 حلقه چاه به اسم او حفر کنند. اصرار داشت همه این کارها داخل کشور و در محله های نزدیک به خانه او انجام شود تا اینطوری آوازه علی آنطور که قیزه می‌خواست در تمام شهر و کشور بپیچد. کمی بعد، از پیش خودش داستانی درباره مرگ علی سرهم کرد که با آنچه دستگاه‌های رسمی منتشر کرده بودند زمین تا آسمان فرق داشت. مطابق داستان قیزه، پسرش علی را اقفال کرده بودند. او به قندهار رفته تا یک سری کمک‌های مالی را تحویل مردم مسلمان بینوا بدهد که از بخت بد درگیر یک نبرد مسلحانه می‌شود که هیچ دخالتی در به وجود آمدنش نداشت. اسلحه هم برای این با خودش برده بود که از جان خودش دفاع کند و خب این کارش هم طبیعی بود، چرا که قدم در کشوری می‌گذاشت که پر از قاتل و آدمکش بود. رفتنش به قندهار را هم از همه مخفی کرده بود، چون می دانست اگر مادرش با خبر شود که می خواهد برای کمک به مردم جنگ زده و بیگناه به آنجا برود، به او اجازه نخواهد داد. پیرزن خودش را با این داستان قانع کرد. آنطور که او می گفت قضیه مرگ علی نمی توانست طور دیگری باشد. می گفت فقط به حرف دلش گوش می کند و دل یک مادر دروغ نمی گوید. حرف‌هایی هم که دستگاه‌ها و مقامات رسمی درباره مرگ علی می‌گفتند از بیخ دروغ بود. زمان زیادی نگذشت که همه اهل خانه و اعضای فامیل، همینطور همه آشنایان و همسایه‌ها، روایت قیزه از مرگ علی را باور کردند. حتی آن دسته از غریبه‌هایی که خبر مرگ علی توجهشان را جلب کرده بود، تحت تأثیر روایت قیزه قرار گرفتند. کار به جایی رسید که چند نفر از این آدم‌ها در روزنامه‌ها و مجله درباره علی مقاله نوشتند و در مقاله‌شان از صفات اخلاقی پسندیده شهید و جایگاه رفیعش در بهشت قلم فرسایی کردند. در مراسم عزا هم زنها تا توانستند کل کشیدند و به مادر علی و بیوه‌اش مژده دادند که علی آن دنیا برای آنها پیش خدا شفاعت خواهد کرد و اینکه روحش در قالب پرندگان بهشتی حلول خواهد نمود و بر شاخه درختان بهشت خواهد نشست و از آب گواره بهشتی خواهد نوشید. از آن به بعد علی تبدیل به میراث باشکوه خانواده شد، میراثی که خانواده به آن افتخار می کرد. این میان فهاد پسر علی یادگار این میراث و تنها وارث شرعی آن شناخته می شد. رقیه بخش چهار. وقتی علی مرد، شهله ماه پنجم بارداریش را تمام کرده بود و از آنجا که 4 ماه به وضع حملش مانده بود، عده‌اش 10 روز کمتر از مدتی که به عنوان عده زن بیوه در حالت عادی حساب می شود بود. با این حال قیزه اصرار کرد که شهله 10 روز بعد از وضع حمل را هم عده نگه دارد، انگار که این 10 روز حق مسلم اوست. پانوشت: مطابق شرع اسلام، عده زنی که شوهرش فوت کند، 4 ماه و 10 روز از زمان فوت شوهر است. در این مدت، زن شوهر مرده حق ندارد ازدواج کند، اما مدت یاد شده برای زن حامله فرق می کند. به این صورت که عده او با وضع حمل پایان می‌یابد، خواه 1 ماه به وضع حملش مانده باشد، خواه 8 ماه. در این داستان شهله از آنجا که زمان فوت شوهرش فقط 4 ماه به وضع حملش مانده بود، عده او تنها 4 ماه بود. برخلاف عده زن شوهر مرده در حال عادی که 4 ماه و 10 روز است. با این حال مادر شوهر او اصرار داشت که عروسش 10 روز دیگر هم عده نگه دارد و عزاداری کند. پایان پانوشت: تازه به این مقدار رضایت نداد و 30 روز هم به آن اضافه کرد و اینطوری شهله در تمام مدت نفاس مشغول عزاداری بود. شهله می بایست زمان عده را در خانه شوهر متوفایش می ماند، چرا که قرآن می گوید آنها را از خانهشان بیرون نرانید، آنها نیز از خانه خارج نمی شوند مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شوند. پانوشت: سوره طلاق آیه 1. اما با این حال خانواده شهله 4 روز بعد از فوت علی او را از خانه شوهرش بیرون کشاندند و همراه با وسایل شخصیش به خانه پدرش بردند. این کار را مخفیانه و در شب انجام دادند، بیان که سر و صدایی بپا کنند و توجه کسی جلب شود. صبح روز بعد، قیزه با کمال حیرت فهمید عروسش بدون اجازهش از خانه خارج شده. خون جلوی چشمهایم را گرفت. فوری زنگ زد به خانه شهله و اصرار کرد هرچه زودتر شهله را طبق حکم شرع و عرف به خانه شوهر متوفایش بفرستند. اما خانواده شهله در کمال ادب عذرخواهی کردند و گفتند دخترشان باردار است و نیاز دارد چند نفر شبانه روز کنارش باشند و آنها دوست ندارند بار سنگین مراقبت از شهله به دوش خانواده علی بیفتد، چرا که درگیر مصیبت مرگ علی هستند و به اندازه کافی فکر و ذهنشان درگیر است. قیزه همون لحظه دستگیرش شد، باید هرچه زودتر دست به کار شود تا همه چیز را به وضع عادی برگرداند. شهله می بایست به خانه شوهر مرحومش برمیگشت. شهله در خانه پدرش هم از امر و نهی قیزه در امان نماند. قیزه با چرب زبانی و اقتدار اوامرش را صادر می کرد و شهله به ناچار آنها را اجرا می کرد. مطابق اوامر قیزه شهله نمی بایست از خانه بیرون برود یا به تلفن جواب بدهد یا با مرد بیگانه حرف بزند. کم کم شهله از نظرها پنهان شد تا جایی که تبدیل به یک شبح با چشمان پف کرده شد که تا ابد آماده گریه و زاری بود. با این حال گریه نمی کرد، چرا که قیزه پیر او را قسم داده بود که گریه نکند. او را ترسانده بود که گریه و زاریش اثر بدی روی جنین می گذارد و به روح و روانش آسیب می زند. همانطور که به جسم و صورت جنین آسیب می زند و او را از شکل و قیافه می اندازد. به اینها بسنده نکرد و گفت اگر گریه زاری کند روح شوهر مرحومش هم معذب خواهد شد. قیزه قسم خورد که اجازه نمی دهد هیچ اتفاق بدی برای فرزند علی و حتی خود علی بعد از مرگش بیفتد. قیزه طوری رفتار می کرد که انگار وکیل و وصی بچه داخل شکم شهله و حامی حقوق اوست. تمام هم و غمش مواظبت از سلامتی او و تضمین تندرستیش بود. مدام به شهله گوش زد می کرد که سهم روزانه‌اش از ویتامین و کلسیوم را، منظورش کلسیوم بود، فراموش نکند. سر هر وعده غذایی بالای سرش می ایستاد تا مطمئن شود بسم الله می گوید و دوتا بشقاب چلو خورشت همراه 7 دانه خرما و 3 دانه توت فرنگی را می خورد. قیزه شنیده بود که توت فرنگی صورت جنین را خوشگل می کند. علاوه بر این شهله می بایست 1 لیوان آب پرتقال، 1 بشقاب سالاد، ترکیبی از گوجه، خیار و کاهو و 1 فنجان شیر 2 ساعت بعد از نهار هم می خورد. پیرزن مهارت عجیبی در متقاعد کردن شهله نسبت به خوردن غذای بیشتر داشت. اگر هم یک وقت شهله به بهانه این که اشتها ندارد از خوردن غذا امتناع می کرد، قیزه بنا می کرد به گریه کردن. قبل از آن به ندرت قیزه را در حال گریه کردن دیده بودیم. چنان گریه سوزناکی می کرد که دل سنگ کباب می شد. در واقع قیزه با این کارش سعی می کرد دل شهله را به رحم بیاورد و او را به خوردن ترغیب کند. می گفت اگه می خوای ازت راضی باشم غذاتو تموم کن. در نتیجه این مراقبت ظالمانه شهله چاق و چله شد و وزنش 3 برابر وزنش قبل از زمان بارداری شد. به تدریج پوستش کش آمد و آثار ترک خوردگی اطراف مچ دست، رانها و شکمش پیدا شد. قیزه به این موضوع اهمیتی نداد. شاید هم برای اینکه همچین اتفاقی بیفتد برنامه ریزی کرده بود. اینکه شهله شکل بشکه شود و اینطوری رغبت مردها به او کم شود. تنها چیزی که آن موقع برای قیزه اهمیت داشت این بود که شهله ادعاش را با خوردن و مخفی شدن از انظار سر کند و بچه‌اش را سالم و بی‌عیب و نقص به دنیا بیاورد. قیزه از مش را جزم کرده بود تا خودش را وقف پسر پسرش و هرچه که به او مربوط می شد کند. پسری که هنوز به دنیا نیامده بود. در واقع قیزه می خواست بر زندگی نوش نظارت کند یا بهتر است بگویم او دوباره به عادت سابقش، یعنی کنترل کردن دنیای دور و برش برگشته بود. برای همین تصمیم گرفته بود زندگی پسر علی را تحت کنترل خود قرار بدهد و در همه موارد برایش تصمیم گیری کند. و خب لازمه این کار این بود که زندگی مادرش را هم اداره کند، البته به اسم محبت و مراقبت. اما این کار بدون برگشتن شهله به خانه شوهر مرحومش امکان پذیر نبود، مخصوصاً اینکه قیزه نگران آن بود که یه وقت شهله شوهر کند و یک مرد غریبه به ناحق پدر نوه‌اش شود. قیزه فوراً دست به کار شد و به طرز حیرت‌آوری تلاش کرد تا شهله را متقاعد کند که بعد از تمام شدن عده‌اش به خانه شوهرش برگردد. دلیلی هم که می آورد این بود که بازگشت شهله بهترین کاری است که می شود برای پسر یتیم علی انجام داد و اینطوری با یاد و خاطره پدرش که قبل از به دنیا آمدنش از وجودش محروم شده بود بزرگ می شد. شهله اول با احتیاط و اما اگر با پیشنهاد قیزه برخورد کرد. اما خاله، پانوشت، در کویت و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مادر شوهر را خاله خطاب می کنند. پایان پانوشت. دخترم دیگه اما و اگر نیار. دلم می خواد بچه علی تو دستای من بزرگ شه. مردم چی خاله؟ مردم چی میگن؟ دخترم کی حرف درست حسابی از دهن مردم بیرون اومده؟ مردم حرف زیاد میزنن. من به هیچ کی اجازه نمیدم حرف بی خود بزنه. اما خاله، بس دخترم، بیا به حرفم گوش کن و دل من پیرزن رو نشکن. این جمله جمله سحرآمیز قیزه بود و هر وقت میخواست دل کسی را به دست بیاورد یا کسی را به کاری ترغیب کند یا حتی از کسی سوء استفاده کند، آن را به کار میبرد. دل من پیرزن رو نشکن. قیزه با تکیه بر هوش ذاتیش خوب میدانست که این جمله چه تأثیری دارد، آن هم در جامعه‌ای مثل جامعه کویت که مردمش احترام زیادی برای آدم‌های پیر قائلند، تنها به این دلیل که پیرند و آنها را دروازه کسب رضایت خدا و اجر اخروی می‌دانند و چشمه‌های جوشان حکمت و دوراندیشی به حساب می‌آورندشان. در چنین جامعه ای از دید مردم، اگر آدم های پیر از کسی راضی باشند، این موضوع نشانه اخلاق خوب و اصالت آن شخص است. تنها آدم های پست و فاسدند که پیر مردها و پیر زنها را اذیت می کنند و تنها انسان های فاسقند که عشق آنها را در می آورند. ببین دخترم، خدا شاهده که من تو را اندازه دخترهام بلکه بیشتر دوست دارم. به خدا من بین تو و نوره و هیله اصلا فرق نمی دارم. تو خودت به هم بگو کدوم یکی از این دوتا برای بچه بهتره؟ اینکه با غرور و افتخار بزرگ شه و به همه بگه من پسر شهیدم، یا با سرشکستگی بزرگ شه و به همه بگه من پسر تروریستم؟ شهله بی‌نوا سرش را از خجالت پایین انداخت. چشمهایش پر از اشک شده بود. قلبش داشت از سینه‌اش بیرون می‌افتاد و سینه‌اش به درد آمده بود تا جایی که نفس کشیدن برایش سخت شده بود. قیزه مهارت عجیبی در انگشت گذاشتن روی نقطه ضعف آدم‌ها داشت. او می‌دانست که خانواده شهله روایت او درباره نحوه مردن پسرش علی را باور نکردند و اینکه ته دلشان شهله را سرزنش می‌کنند، چرا که از زندگی پنهانی شوهرش بی‌خبر بود و هیچ وقت از آن بویی نبرد، خواه از فرط سادگی یا از روی اعتماد بیش از حد به شوهرش. خانواده شهله احساس کسی را داشتند که از اعتماد و حسن نیتش سوء استفاده شده. آنها به علی به چشم یک قاتل نگاه می کردند. یک تندرو، یک تروریست و بدتر از همه یک آدم خودخواه. چرا که علاقهش به مرگ را برانگیزش به حبس زندگیش به خاطر زن و یک دانه بچهش که هنوز به دنیا نیامده بود ترجیح داده بود. خانواده شهله از دست دخترشان که در اوج جوانی و در حالی که هنوز 21 سالش تمام نشده بود بیوه شده بود دلخور بودند و به تنها چیزی که فکر می‌کردند این بود که هر طور شده این اشتباه را جبران کنند. برای همین در این فکر بودند که به محض تمام شدن عده شهله او را به عقد یکی از پسرعموهایش درآورند. اما چیزی که بیشتر از ازدواج مجدد شهله برایشان اهمیت داشت این بود که بچه توی شکم شهله مثل پدرش بار نیاید. اما قیزه اجازه نمیداد همچین اتفاقی بیفتد. چیزی که بیشتر از همه او را میترساند این بود که پسر علی در محیطی غیر از آنچه که او برایش برنامه ریزی کرده بود بزرگ شود. محیطی که او برای تربیت پسر علی در نظر گرفته بود، محیطی بود که شایسته مقام و اصل و نسبش بود. همینطور شایسته شکوه و افتخاری که در انتظارش بود. برای همین قیزه هرچه دلیل و برهان به ذهنش می رسید ردیف کرد تا شهله را قانع کند. من خودم از پسر علی مراقبت می کنم. من تو خونه خودم بهترین امکاناتو براش فراهم می کنم. بهترین غذا، بهترین تحصیل. نمی زارم هیچ کم و کسری داشته باشه. به جای پدر خدا بیامرزش همه ما واسش پدری میکنیم. من و دخترام هممون مثل پروانه دورش میگردیم و هرچی بخواد براش فراهم میکنیم. کافیه لب تر کنه. دخترم حرفمو زمین ننداز و دل من پیرزن رو نشکن. در همین لحظه ام احمد مادر شهله وارد اتاق شد. پیدا بود که پشت در گوش ایستاده و به حرفای شهله و قیزه گوش داده. ام احمد از دخالت‌های قیزه در کارهای شهله به تنگ آمده بود. همینطور از رفت آمدهای وقت و بی وقتش به خانه آنها و اصرارهای تمام نشدنیش به شهله که مدام قضا توی حلقش بریزد، چرا که با این کارش باعث می شد شهله مثل یک بادکنک باد کند و جوانی و زیباییش را تباه کند و شانس ازدواج مجدد را از دست بدهد. رو کرد به قیزه و با عصبانیت گفت: قباحت داره ام علی، قباحت داره والا. می خوای بخت دخترم رو بسوزونی؟ این که پسر تو اوج جوانی ولش کرد به امون خدا تا خون بنده های خدا رو بریزه براش بس نیست؟ میخوای مردم پشت سر دخترم حرف بزنن؟ تا حالا زن شوهر مرده ای رو سراغ داری که پیش خانواده شوهرش زندگی کنه؟ مگه دخترم بی اصل و نسبه؟ چرا میخوای میونه من و دخترم و نوم رو به هم بزنی؟ استغفر الله، استغفر الله. قیزه با نهایت تیزهوشی یک ریز استغفار میکرد. اینطوری میخواست نشان دهد که میل ندارد به توهینهای مادر شهل جواب بدهد، با اینکه آدمی نیست که در مقابل توهین سکوت کند. ام احمد از خدا بترس، پسرم تازه از دنیا رفته، خوب نیست آدم پشت سر مرده بد بگه. خدا پسرت و تمام رفتگانت رو بیامرزه، اما ازت میخوام که دخترم رو همراه پسرت زیر خاک نکنی. استغفر الله، استغفر الله. ام احمد، حتی شهدا هم از دست زبون تو در امان نیستن. کدوم شهدا ام علی؟ خودتونم دروغ خودتونو باور کردین؟ شهله تمام مدت ساکت گوشه‌ای نشسته بود و به بگو مگوهای دو پیرزن نگاه می‌کرد. قلبش به درد آمده بود. کمی بعد قیزه کند و سنگین از جایش بلند شد. گونه‌اش از شدت عصبانیت سرخ شده بود و از چشمهایش آتش می بارید. رقیه، مادر، بیا و منو ببر خونم. ساکت و در حالی که سرش را به زیر انداخته بود از اتاق خارج شد. نهایت سعیش را کرده بود که کاری نکند تا شهله را برنجاند و از صف خودش خارج کند. قبل از اینکه از چارچوب در بیرون برود، رو کرد به عروسش و برای آخرین بار گفت: یک کلام ختم کلام شهله. دخترم، اگه پسر علی تو این خونه بزرگ شه، تمام عمرش باید با خفت و خاری زندگی کنه، در حالی که دلیلی برای خفت و خاریش وجود نداره و برعکس باید با عزت و سربلندی زندگی کنه. دخترم، قلب مادر بهترین راه نماست، به قلبت رجوع کن. هر چی تو گفتی همونه. با اجازتون.
این داستان ادامه دارد.